أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره. جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. پشتوانه من ای خدا در جرأتی که دارم بر سؤال از تو، در عین اینکه به آنچه که مکروه توست اشتغال دارم و آنچه که مورد رضای تو نیست را به جا می آورم و از آنچه که مورد رضای توست دوری می گزینم، همان جود و بخشش و عطا همراه با بزرگواری و کرامت و سعه صدر توست. این علته، پشتوانه من همینه. در شبهای گذشته خدمت دوستان عرض شد که آنچه که موجب کراهت پروردگار است چیست؟ چون در اینجا حضرت عرضه می دارد که من به آنچه که مورد کراهت توست من اتیان می کنم. مع اتیانی ما تکره، آنچه که مورد کراهت توست و مورد ناخشنودی توست من به دنبال اون می روم. اول باید ببینیم که خب اونچه که مورد کراهت پروردگار است چیست و بعد علت این که چرا ما به دنبال اون می رویم. هر چیزی خب یه علتی داره دیگه. چرا به اونچه که مورد رضای اوست نمی ریم؟ مورد خوشنودی اوست چرا نمیری؟ اینجا چرا خیلیه. مگر اونچه که مورد رضای پروردگار است مورد رضای ما نیست و اونچه که مورد کراهت پروردگار و ناخوشنودی اوست مگر همان موجب کراهت ما نیست؟ و چه فرقی بین ما و بین خداست که مسئله ای مورد کراهت پروردگاره ولی مورد لذت ما و رضایت ما و التزاز ما؟ چه فرقیه؟ چه عاملی در اینجا هست؟ چه سببی در اینجا هست؟ چه مسئله‌ای در اینجا هست که این افتراق به وجود آمده؟ مگر ما بنده خدا نیستیم و از یک جا وجود ما مگر از وجود او نیست و حقیقت ما مگر از حقیقت و ذات او نشأت نگرفته. پس چرا در اینجا باید این اختلاف به وجود بیاد؟ و اگر هر دو حیثیت وجودی به یک جا برمی گردد، پس اختلاف معنا نداره. هر دو باید یک چیز بخوان، هم اونی که خدا می خواهد او را هم ما باید بخواهیم، نه اینکه خلافشو. و اونی که مورد عدم رضایت اوست باید هم مورد عدم رضایت ما باشه، چون وجود ما از وجود اوست و نشأت ما از حقیقت وجودیه ذات اوست، که آیه شریف هم بر همین مسئله صراحت دارد، نه تا ظهور، که و نفخت فیه من روحی، من روحی، از روح خودم برو دمیدم. چجور ممکن است که یک هویت وجودی خارجی در اطوار و در کردار و تصرفات و در خواستها، خواستش و تصرفاتش و اطوارش با اونچه که از او نشأت میگیرد مخالف باشه؟ الان این چراغی که در اینجا روشن هست، این ناشی از یک جریان الکتریسیته است که آمده در این لامپ ها و آمده در این پنکه ها، پنکه را به یک نحوه تبدل انرژی به حرکت به این کیفیت آورده، اون رو هم در تبدل انرژی به اون انرژی دیگر در اینجا تبدیل به نور کرده. هر دو از یک جا نشأت میگیرد، هم اون برقی که در اینجا رفته، هم اون برقی که در اونجا رفته. خب اگر شما بخواهید نگاه کنید، میبینید همین اثری که الان در اینجا هست، همین اثر از مبدعشه، این از منزل خالش که نیاورده این چراغ در اینجا یا این مروحه‌ای که در اینجا هست و داره حرکت میکنه، میچرخه، این انرژی و قدرت را از کجا آورده؟ از منزل عمش که نیاورده. اینها اتصال داره به کنتور و کنتور هم اتصال داره به مرکز و مرکز هم اتصال داره به همون اصل و منبعی که از اونجا برق گرفته میشه. این اثری که شما دارید در اینجا میبینید، این اثر اصلش و شدیدش و قویش و اعلاش از همون منبع و از همون منشأ، از اونجاست، از اونجا این حرکت به وجود آمده، منتها همینطور تضعیف شده با مبدلهایی که گذاشتن در بین راه، تضعیف شده، تضعیف شده تا رسیده به اینجا که تبدیل به 220 شده. این از اول اگر در اونجا بود چند هزار ولت بود، چند هزار ولت که نمیتونه بیاد تو این پنکه که داغون میکنه، بیاد تو این چراغ که منفجرش میکنه. همینطوری یه کم کردن، کم کردن، کم کردن تا رسیده به اینجا. این حرکتی که شما الان در این پنکه دارید میبینید، این حرکت از کجاست؟ از اونجاست. با هم مخالفتی ندارن، موافقت دارن، منتها این ضعیف او قویست، این ضعیف اون قویست، فقط همین فرقه. دیگه اضافه بر این فرق ندارد. نمیتواند یک مظهر اثری داشته باشد مخالف با حقیقت مظهر، مظهر در ظهور خود باید همان اثر را ارائه بدهد که مظهر منبع و منشأ آن اثر است. اذا کمتر از او مخالفه با او نمیتواند، نمیتونه این کار رو انجام بده. خب در اینجا این مسئله باید از ریشه این مسئله مورد بحث قرار بگیره که چرا خدا نسبت به یک مسئله اینا خوشنود است. چرا؟ چرا خدا از این مسئله ناراحت است؟ چرا نسبت به یک مطلب خدا کراهت دارد؟ آیا مگر کراهت و ناخشنودی و نارضایتی مگر در ذات خدا هم متصور است؟ مگر ذات پروردگارم مثل ما میماند که از یک چیزی خوشش بیاد از یک چیزی بدش بیاد؟ البته در آیات قرآن داری ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا دوست ندارد، خدا دوست دارد، يحب المحسنين، به محسنین را خدا دوست دارد. در آیات دیگر که يحبهم الله و يحبونه، خدا اونها را دوست دارد و اونها خدا را دوست دارند. این محبت والذین آمنوا اشد حبا لله، تمام این آیات و همینطور از صفت باری تعالی که صفت محبت است در این مسئله شکی نیست. ولی باید ببینیم آخر خدا هم دوست داشتنش مثل ماست، تفاوتی نمی کنه، و کراهت خدا کراهتش مثل کراهت ماست. به این کیفیت وقتی که انسان یک چیزی را دوست دارد، یعنی نسبت به او التزاز پیدا می کند. در عالم وجود مگر می شود اثری پیدا بشه که مخالف رضایت خدا باشه و مخالف خواست او باشه؟ میشه یه همچین چیزی یا محاله؟ فکرشو کردیم؟ آیا می شود در عالم وجود یک عملی سر بزند از یک شخصی، از یک حیوانی، از یک جمادی، از هر چی میخواید اسمش رو برید، از ملکی، که اون عمل برخلاف اراده و خواست خودش باشد؟ یعنی زور او از خدا بیشتره دیگه، معناش اینه دیگه. خدا نمیخواد این عمل انجام بشه، ولیکن ما میایم و برخواست و اراده خدا غلبه میکنیم و اون عمل را که مخالف با رضای خداست انجام میدهیم. این معنای کراهت و معنای رضایت در ذات پروردگار. خب که خیلی غلطه، این حکایت از عجز و ناتوانی ذات اقدس او می کند نسبت به اون ظهورات در عالم خلقت و در عالم شهادت. مثل این اهل تسنن که بندگان خدا گیر چه کسانی افتادن از این علماشون، اینهایی که فقط حرفشون تهمت زدن. عجیبه هنوز این همه گذشته ولی باز دست از این تهمتها بر علیه شیعه بر نمی دارن. خب اصلا خیلی واقعا عجیبه. قرآن شیعه با سایر قرآنها تفاوت میکنه. خب بابا دو قدم را بیا، برو تو خونه این مردم ببین قرآنشون با تو فرق میکنه. یکی زحمت نداره. من وقتی که یه وقتی با اینها در بعضی از این سفرها برخورد میکردم و میکنم و صحبت میشیم، میگم آقا پولت هم من میدم، بلند شو بیا سرزده بیا تو خونه ما. اصلا بدون اینکه بودم، تو ویزاشو بگیر پولشو من میدم، پاشو بیا سرزده، اصلا بدون اطلاع قبلی، بدون بلند شو بیا. همین قرآنی گفت، همین قرآنی که الان تو داری میخونی در مسجد الحرام، همین قرآنو من دارم میخونم، همینو. ماشاءالله دیگه اینقدر رفقا برای ما قرآن های اونجا رو هدیه کردن که تو هر اتاقمون چند تام پیدا میشه دیگه، هر کی آمده از همون قرآن ها آورده. این هم که ما به این بر داریم، ولی در این حال تو هر اتاقی چند تا هست. گفتم قرآنی که ما داریم میخونیم همینه دیگه، همین قرآنی که الان شما داریم. اصلا باور نمیکنه که من دارم راست میگم. گفتم آخ خب بیا دیگه، آخه تو آدمی، خیر سرت با اونی که چهار دست و پا راه میره فرق میکنی؟ آخه آدم همینطوری کنار بگیره بشینه هی بگه، آخه اینم شد آدم، آخه اینم شد انسان، آخه اینم شد عاقل. وقتی به این راحتی انسان میتونه به یه نکته برسه، وقت به خیلی از مطالب میتونه راحت برسه، خیلی از مسائل دیگه براش روشن میشه، خیلی از غرضها برش فاش میشه، خیلی از مسائل نفسیه و اینها برای انسان روشن میشه که چه دستهایی پشت این قضیه هست سالیان سال و صدها سال برای تفرقه افکنی میان دو ملت اسلام چه مسائلی وجود داره. خب این راحتی میشه مسئله حل بشه، همینطوری بگیرن میشینن. یکی از مسائلی که مطرح میکنن این که شیعه میگه خان الامین، خان الامین، خان الامین، یعنی قرار بوده که جبرائیل اول رسالت را و نبوت را به علی بیاره، بعد آمده و خلاصه خیانت کرده، از پیش خودش دخل و تصرف کرده، به جای اینکه بره خونه علی، به خونه علی آمده خونه پیغمبر رو به اون غار حرا آورده، تو غار حرا به پیغمبر چیز کرده، باید بره به علی بده، باید به اصطلاح بر او باید نازل بشه. و این الله اکبری که در انتهای تشهد گفته میشه، این همون خان الامین. بنده خودم در همین دو سال پیش بود مشرف شده بودم، بله دو سال پیش در ماه مبارک رمضان، یه شب، شبها بازه، شنیدم دیگه ساهرن سایر ایام و اینها سنم دیگه باز، شبها تقریبا حدود یه چند ساعت به سه ساعت به چهار ساعت به اذان میرفتیم اونجا، دیگه خلوت بود، خیلی خلوت بود، در کنار زریح در همون مسجد مدینه، در مسجد زریح مبارک حضرت می نشستیم. و یه شب من نشسته بودم، دیدم که یک پیرمردی آمد و موقرم بود، یعنی معلوم بود که اصطلاح از افراد عادی نمیتونه باشه، همین افرادی که خب افراد وزیر، آمد و دو رکعت نماز اونجا خوند و اشاره کرد به قبر پیغمبر، یه شعری خوند یادم رفت که ای کسی که میگویی خان الامین، خان الامین، روز قیامت همین امین میاد جلوت رو میگیره و باید به او حساب پس بدی. هی این شعر رو میخون چند مرتبه، من حوصله نداشتم بلنشم برم صداش کنم یا بگم یه کناری بگیریم بشینیم، حالم چیز نبود، حال صحبت این حرفا نداشتم. یعنی شما نگاه کنید ببینید، خب این معلوم بود آدم آدمی بدی نیست، از سیماش معلوم بود آدم مغرضی نیست، آدم ما، ولی این چجور تو کله این بدبخت کردن؟ این بیچاره داره حتی شعرم داره میخونه، این کسی که خب طعنه به شیعه است دیگه. گفتم که میخواستم صداش کنم، این پیغمبر رو قبول داری یا نداری؟ به همین پیغمبر من نمیگم، به همین پیغمبر من نمیگم. چرا تهمت میزنی آخه؟ واقعا این خیلی عجیبه ها، این چه دردیه که در ما هست، در ما، نه در اونها، در مای شیعم این درد تهمت و دروغ هست نیست؟ همه بگیم هست. خدا فقط باید حفظ کنه. اون آمد به علی و شیعه تهمت زد، ما آمدیم به یه مسلمان میزنیم، هر دو یکیست، هیچ تفاوت نه. همون کسی که آمده مثل ابن تیمیه و امثال زاری که تو در روز قیامت میان امیر المؤمنین قسیم الجنت و نار میان اونها را نگه میدارد. چرا به من تهمت زدی جناب ابن تیمیه؟ چرا تهمت زدی؟ ای ابو هریره چرا به من تهمت زدی؟ ای سمرت ابن جندب چرا تهمت زدی؟ ای معاویه چرا چرا چرا؟ اینها همه را حضرت میاره در کنار و باید حساب پس بدن دیگه. همون جور ما را می آورد، چرا به این مؤمن تهمت زدی؟ چرا؟ چرا اینجا دروغ گفتی؟ و با همون دستی که ابو هریره را در جهنم می اندازد من و شما را می اندازد، با همون دست هر دو برید در یک جا. چرا؟ برای من اشهد و ان علی ولی الله گفتن فایده نداره. برای من دنبال اشهد و ان علی ولی الله آمدن مهمه. گفتن ضبط صوت هم میگه، بلنگو میکروفون رو نمیدونم از این چیزا میتونن بگن. شما یه دستگاه رو کلیدش رو بزن برای شما یه تسبیح اشهد و ان علی ولی الله میندازه. تا چقدر دنبال این اشهد آمدی، تا چقدر به دنبال این ولایت آمدی، تا چقدر به دنبال آثار ولایت آمدی. فرق بین من علی و عمر در این است که من دنبال حق رفتم، اون دنبال باطل، و الا نه من پیش خدا قربی دارم نه اون پیش خدا بعدی داره، هیچ کدام، هر دو یکی است. من دنبال صدق رفتم، من دنبال حق رفتم، من دنبال صفا رفتم، من دنبال اون دنبال کلک رفت، دنبال تقلب رفت نکرد، دنبال دروغ رفت، دنبال تهمت رفت، دنبال او شد عمر، من شدم علی، همینه فرق. فرق دیگه نداری؟ خونمون یکیه، گلبولامون یکی، هم پلاسمامون یکیه، گلبوز همه یکی، استخوانمون. هر دو هم انسان هستیم، هر دو هم از آدم بلبشر، هر دو به وجود آمدیم. اینی که اون دارای ظلمت شده است به خاطر انجام ما یکره الله است، به دنبال متابعت از هوای نفس است. من اون هوای نفس را کنار گذاشتم، اون به دنبال رفت من نرفتم، اون انجام داد من ندادم، به خاطر این بوده. حالا که شما مدعی راه من هستید، چرا عملی انجام می دهید که او را به اونجا رساند؟ پس شما هم از او هستید. دقت می کنید اهل فضل و اهل علم متوجه می شن که چی می خواهم عرض کنم. شما که الان داری دروغ میگی مثل آب خوردن، شما که الان داری تقلب میکنی مثل آب خوردن، شما که الان داری مکر میکنی، شما که الان داری هزار عمل زشت و خلاف رو انجام میدهی به بهانه تشیع، به این بهانه دیگه، اونا اهل تسننن ما نیستیم، پس هر کاری دلمون میخواد میتونیم بکنیم و مجوز هم داریم، درست؟ شما که داری این عملو انجام میدهی در اینجا چه کار داری میکنی؟ همون کاری که اون داری میکنه، همون کاری که اون داری میکنه. اون آمد مخالفت با رسول خدا کرد، در جایی که راست گفتن به صلاح آدمه، که هنر نیست من راست بگم، اونا هر مشتسنی هم فرض بکنید که راست میگه دیگه، اون راست گفتن که دیگه به صلاح دیگه بزن. به نفع انسانه، به دنیای انسان لطمه نمیزنه، به صداقت در اونجا برای آدم نان هم میآورد، نه اینکه نان را بگیرد نان. خب اونجا که راست گفتن هنر نیست. در جایی که دروغ گفتن به ضرر دنیوی انسان تمام میشه، خب دروغ نگفتن که هنر نیست، هر کسی دروغ نمیگه. در اونجایی که تقلب کردن فرض کنین که به ضرر انسان تمام میشه و مسئله لو میره و مشخص میشه و آبرو ریخته میشه، خب کدام شخص میاد همچین کاری انجام بده و آبرو خودش ببره؟ ها، پس بنابراین در کجا باید دنبال علی بودن ثابت بشه؟ اونجایی که دیشب عرض کردم خدمتتون، پریشب عرض کردم، اونجایی که عمل ظاهر انسان آن عمل مطابق با مبانی باشه اونجاست، و الا در باطن خب ما خیلی به واسطه اغراضی میتونیم وجهه های مختلفی پیدا کنیم، تعلق های مختلفی پیدا بکنیم. ابو حنیفه از افرادی بود که مخالف با منصور دوانقی بود، البته از اول نه، بعدها، و منصور از او استفاده میکرد برای مخالفتش با امام صادق هم صادق. که این مطالب را بنده انشاءالله آوردم در جلد 3 و توضیحاتی هم دادم نسبت بهش نسبتا مفصل، و اینهایی که در کتاب خودشون نوشتند که ابو حنیفه از مفاخر اسلام است، باید در روز قیامت به امیرالمؤمنین پاسخ بدن، به امام صادق باید بیان جواب حرفاشون رو بدن. خب ابو حنیفه مخالف با منصور دوانقی بود، ولی تو سرش بخوره این مخالفت چه فایده؟ مگر هر کسی که با منصور دوانقی مخالفه بر حق؟ خوارج نهروان هم با معاویه مخالف بودن نبودن؟ خب حالا حق بودن؟ راشون درست بوده؟ نه خیر، معیار ولایت علی است، این معیار است، نه معیار مخالفت با معاویه. و الا ممکنه سر دو زارم با معاویه شما دشمن بشی، هنر نیست، پولتو نمیده نمیدم دشمن میشی، کرایه شطورتو نمیده دشمن. دشمن شدن که این هزار و یه علت ممکنه داشته باشه، ربطی به خوب و بد بودن شخص نداره. بگه بالا چشت ابرو دشمن میشی، ثبت بکنه دشمن میشی، دشمن شدن که چیزی نیست. محب علی بودن بر اساس ولایت، اونم نه بر اساس اینکه شهریه و بیت المال و هر ماه میفرسته در خونه. ظاهرا امیرالمؤمنین این کارو میکرد، بیت المال و هر ماه تقسیم میکرد، اینطور در تاریخ نقد میکنن، نمیذاش بیت المال تا آخر بمونه. ها، ابو حنیفه دشمن بود با چیز؟ با منصور دوانقی. و بالاخره منصور دوانقی بر اون نامه‌ای که میفرسته برای بعضی که بر علیه شورش پیدا بکنن اطلاع پیدا میکنه و او رو در زندان میکنه و در زندانم از به اصطلاح فوت میکنه. خب تو که عرضه داشتی افراد رو میفرستی به دم تیغ با نامه، چرا خودت بلند نمیشی در معرکه جنگ شرکت کنی؟ فقط بلدی تو کوفه بشینی و مردم رو به مخالفت با منصور مردم رو دعوت کنی؟ هنر کردی؟ اون و این ابی حنیفه کذا و کذا کسی بود، اونهایی که میگن از مفاخر اسلامه چششون رو واز کنن، مطالعاتشون یه قدری بیشتر کنن، بفهمن به کی دارن میگن از مفاخر اسلام، و تحت احساسات قرار بگیره. ابو حنیفه کسی بود که نشسته بود، شخص نقل میکنه میگه آمدن در مقابلش گفتن که آقا فلان شخص تو فلان گرفتن به عنوان دزدی و این کارو این کار کرده. بنده اینو آوردم این به سر این مسئله رو، گفته خب دستش رو باید قطع کنن. این بلند میشه میره میگه بابا این که این کار کرده به خاطر این بوده، این که دزد نیست، این نکرده. میگه اه خب خیلی خوب، حالا میگه بفرست الان دارن دستش رو قطع میکنن. خب ول کن، خب بذار بکنن، حالا اشکال نداره. و میرن و دست این بدبخت رو قطع میکنن. این یه همچین آدمی بوده وقتی میشه از مفاخر اسلام؟ میگه عیب نداره، حالا دستشم قطع شد دیگه، ولش کن دیگه، حالا چیزی گفتیم دیگه. به همین راحتی دست قطع کنن و اینم بنشیند و بگوید خب شده دیگه، حالا ما حرفمونو پس بگیریم. بعد دیگه مثلا قاضی اونم ابو حنیفه میگه نفهمیده اینجا درست چیز نکرده و حرفشو پس گرفته، این خوب نی، این خوب نیست. این دنیا کارش بی حساب نیست. تو دنیا همه چی تو این دنیا درسته، درست انجام میشه، همه چی درست انجام میشه. یادم یه زمانی در یکی از این روزنامه ها بعد از انقلاب یه حدک حرمتی نسبت به یه عالمی شده بود، بیشتر توضیح نمیدم، جاش هم نیست، همین به اجمال میگم که تا بدونید دنیا بی حساب نیست. یه حدک احترامی شد، یه بنده خدایی، بنده اون موقع بودم در جریان این قضیه، خود بنده بودم، میره پیش مسئول این روزنامه میگه آقا این مرد عالم محترم مالک از همین شهرستان ها و شما اینطور کردید، خب آخه شما تحقیق کردید و دارید این مطلب را میگید، آبرویش رو میبرید فلان، شما دارید میگید این وابسته به مثلا رژیم سابق بوده، رژیم شاه بوده، از این چیزا بوده، کجا اینطور بوده؟ من اون شخص عالم رو دیده بودم، مرد خوبی بود، حتی در یک سفری که در قطار از تهران به جای داشتیم، ایشون هم در همون چیز کوپه و در همون جا هم بود و مرد رو هم رفته، هم فاضل هم آدم صاف و باصفایی بود، پیر مرد بود دیگه. میگه نه اون حرفی که ما زدیم اون شخص میگه درسته و فلان. میگه خب بفرستی تحقیق کنی. میگن بسیار خوب، میفرستن یه نفر از او با این شخص، همه با هم میرن در اونجا تحقیق میکنن از محل، از اهالی این طرف بودن، معلوم میشه کذب محض بوده، اصلا خبر کذب محض بوده، صحت نداشته، چند نفر با این آقا مخالف بودن، مسئله داشتن، آمدن این رو پخش کردن و که این آبروی بنده خدا رو ببرن. آبرو بردن هم که مثل آب خوردنه، آبرو ببرن هیچ. میان و خود شخص برای بنده نقل میکرد که من خودم رفتم پیش این شخص، همون مسئول این نشریه، و گفتم آقا بسیار خوب این گزارشه، خود فرستاده شما و بنده رفتیم نشد. گفت بسیار خوب، ما رو این قضیه حالا اقدام میکنیم. گفتیم آقا خب چیز کنید، رد کنید، فلان کنید. گفتن نه نمیکنم. اونا گفتن چرا نمیکنی؟ اگر ما بکنیم برای نشریه‌مون موجب وهنه. عجبا، آبروی مؤمنو بردن اشکال نداره، تهمت به ارتباط با رژیم سابق زدن اشکال نداره، ولی دفع فعل حرام و اصلاح یک خبر باطل اون موجب وهن نشریه ما میشه. این طرز تفکر، تفکر امیرالمؤمنینی نیست، این طرز تفکر، تفکر عمریه است، ابوبکریه است، عثمانیه است، معاویه است، این طرز اون طرز. خدا هم تو همین دنیا، تو همین دنیا میذاره تو کاسه آدم، تو همین دنیا. نظر شریف رفقا که هست، بنده عرض کردم خیلی همچین به این مسائل ترتیب اثر ندهید، همه مثل همین، مثل اون مرخه، همه در یک، بخاطر همینه دیگه. بله، خدایی تو کار نیست، صداقتی تو کار نیست، همه، نه اینکه فقط یکی فلان. بله، می خور شعر حافظ، می خور اون شعر معروف، می خور که شیخ و شاهد و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند، همه تزویر می کنند. تو همین دنیا خدا میاد حساب انسان رو میرسه، تو همین دنیا. اون روز آبروی اون مؤمن رو بردی، ما هم اینجا میایم آبروتو میبریم، اینجا میایم میبریم. خوارج نهروان اینها افرادی بودن که تابع یه فکر خاصی بودن، یک فکر خشک و بیمغز و تهی و افراد یک دنده و نفهم بر اساس فکر خودشون می رفتند و می بردند و می دوختند و همه را هم موظف می کردن و مکلف می کردن که باید بیاد اطاعت کنید. خب در این افرادی که با اونها مخالفت بود، امرؤاس بود. خب بسیار خوب، امرؤاس با روش اینا مخالف بود، اینا مخالف بودن، معاویه بود، ولی در میان اینها علی هم بود یا نبود؟ آیا مخالفت با معاویه را باید یک سویه نگریست و نسبت به او ابراز شوق و ابراز و تأیید کرد یک سویه نگریست، یا به این سکه باید به دو طرف نگاه کرد؟ این سکه ای که ضرب شده است از اول به دو گونه ضرب شده، یک گونش یه نقش دارد، اون طرف دیگر اون نقش دیگری دارد. شما نمیتونید بگید این سکه الان فرض بکنید که نقشش اینه، اینورش هم هست. اگر دو طرف سکه یک نقش داشت، شما میگید که فرض کنید که این سکه الان حکایت از این مسئله میکنه، این سکه ای که الان ضرب شده است در بدن او، در نفس او، در جان و سرشت او، در جان او بغض معاویه و بغض علی با هم زده شده است، چگونه دیگر این میتواند مورد تأیید باشه و چگونه این خوارج میتوانند دیگه مورد تأیید باشن؟ راه خلافه. حتی کسانی که مخالف با معاویه هستن دلیل نیست، اونها هم دلیل نیستن. باید انسان ببیند که این مخالفتی که با معاویه هست نشأت از کجا گرفته، دلیلش چیه. شاید معاویه آمده فرض کنید که یه چیزی ازش خریده، پولشو نداده، شده مخالف. این اصلا نه علی میشناسه نه اسلام، یا اصلا یه مسیحیه فرض بکنید، اصلا هیچ کس نیست. یکی نقل میکرد میگفت یه آقایی رفته بود کویت، از همین، حالا دیگه بیش از این توضیح ندیم، میگو رفته بود سفر، آدمه همچین در همون زمانی هم که ما بودیم باش ملاقات میکردیم گاهی میدیدیم، همچین آدم مستوی نبود. بعد بله شاید متعادلی نبود. موقع یه رو تو کووید سوار تاکسی شده بود، میگه ما بودیم داشتیم به یه جایی میرفتیم، شروع کرد از وجوهات و مسائل خمس و سهم امام و فلان و نمیدونم در اون دنیا باید حساب پس بدی، نمیدونم آیا تا به حال خمسه تو حساب کردی فلان کردی، میگه این گرفته بود اینو، زبان عربی هم میدونست، با اونام بی ارتباط نبود، با اون افرادی که در کویت و اینها هم بودن بی ارتباط نبود. میگه خلاصه این همون راننده هم چی نمیگفت. آخر تا اونجا دیگه تصور کرد دیگه این راننده دیگه کاملا دیگه مجاب شده و الان خلاصه دست چکشو در میاره و هر چی پول تو بانک داری میگه آقا بیا بگیر برو. اینم وجوهات اونجا کرده و گفت آ شیخونا من مسیحی هستم، تو داری واسه کی داری تو واسه کی داری تا الان قرار روزه میخونی و فلان میکنی، برو به کارت. همون من مسیحی هم مسلمون نیستم، بیام بهت خمس و وجوهات بدم. حالا بغض با فرض بکنید که یک کسی ممکنه با معاویه فرض کنید که دشمن باشه، اصلا مسلمون هم نباشه، مسیحیه، سر یه قضیه با معاویه حالا دشمن شده. مگر این همه دشمن وجود داره؟ مگه یکی ممکنه حتی به جنگ معاویه هم بره، به جنگ یزید بره، به جنگ یه خلیفه بره؟ خب هیچ دلیل نیست. میزان در صحت رفتار و صحت عمل میزان محبت اهل بیت و ولایت است برای کسانی که اینها به مسائل آگاه هستند. اگر شخص به مسائل آگاه نباشد، اطلاع نداشته باشه، از مستضعفین باشه، اون وقت میزان میره روی خود نفس صحت عمل در خارج، میزان میره روی اون. چه شخص حالا مسیحیه، مسیحی مسیحی باشه، آیا این عملی که انجام میدهد صحیح هست یا صحیح نیست؟ این عملی که انجام میده درسته؟ یهودی باشه، مسیحی باشه، بهایی باشه، کمونیست باشه، هر کسی میخواد باشه، ملاک صحت عمل است در موارد مختلفه و در مراتب مختلفه و در مواطن مختلفه، نه در اون جاهایی که احساس میکنه که این فعل او مورد نظر و مورد توجهه. اون فایده نداره، اون مقطعیه، اون هنرپیشه است، اون داره تا فیلم بازی میکنه، فایده نداره. در موارد مختلفه و در جهات مختلفه عملش عمل صحیحی باشه، گفتارش درش صدق باشه، همیشه درش صدق باشه، همیشه درش صفا باشه، همیشه درش حق باشه، گرچه هم این معتقد باشه. این شخص میتواند به عنوان فردی که رفتار او و کردار او مورد رضای پروردگار است، میتونه مورد ارزشیابی قرار بگیره. ابو حنیفه هم همینطور بود. این ابو حنیفه از مفاخر اسلام ما، ایشون در ذاتش عناد و خصومت با امام صادق ریخته شده بود. این سکه به دشمنی با ولایت ضرب شده بود. این مهم است. حالا اون طرفش هر چی میخواد باشه، یه روز با منصور خوبه باش، یه روز با منصور بده بد باش، یه روز با اون اینطوره این باشه. اونی که مهمه اینه که در این سکه‌ای که ضرب شده، آیا حب امام صادق ضرب شده یا بغض امام صادق؟ در جناب علی حنیفه بغض امام صادق در این سکه ضرب شده است، به شهادت تاریخ و به شهادت منقول و به شهادت اصحاب و به شهادت صاحبان تراجم اینها، بغض امام صادق که میگوید هیچ مسئله ای نبود که به گوش من برسد از جعفر ابن محمد الا اینکه من مخالفت او را کردم، و این میشه از مفاخر اسلام. چرا؟ چون دو روز هفته تو زندانه جناب منصور و در اونجا هم مرده، مرده به جهنم که مرده، به درک که مرده، از همون زندان به درک و ته درک واصل میشه. اینها به خاطر این است که ما مسائل را از دیدگاه سیاسی فقط مینگریم، نه از دیدگاه حق. از دیدگاه حق نگاه نمی کنیم. دید ما دید سیاسی است، تفکرات ما صرفا تفکرات سیاسی است، و این تفکرات سیاسی بدون توجه به حق میشه تفکرات مادی. این خودش یک نوع متریالیست، یک نوع ماده‌گراییست، یک نوع توجه به ماده است، توجه به ظاهر بدون توجه به حق. دیگه اون طرف سکه رو ما نگاه نمی کنیم، اون طرف سکه را نمی بینیم که در اون طرف سکه از امام صادق علیه السلام خبری نیست، خبری نیست. اون طرف سکه از متابعت ولی حی و اهل بیت خبری نیست. اون طرف سکه از محبت به امام زمان خبری نیست. این میشه چی؟ این میشه عمر، این میشه فردی که در لباس مخالف و منحرف در آمده. اون در اون زمان بوده، این در این زمانه، فقط فرقشون در این همینه، خبری نیست. مسئله دقیق شد ها؟ خوبه، خوبه این چیزها رو ما بدانیم و بفهمیم که چه مکتبی به دست ما دادن. راحت نرسیده این مکتبی که به دست ما رسیده، مکتب اولیا، مکتب بزرگان، مکتب اهل بیت، آسان نیامده. خیلی ریزه کاری داره، خیلی حساب و کتاب در اینجا هست، خیلی مسائل در اینجا هست. و اگر قرار است ما اسوه قرار بدهیم، چه شخصی را قرار بدیم؟ و اگر قرار است ما مکتبی را پیروی کنیم، چه مکتبی را پیروی کنیم؟ آیا هر کسی که یه دو کلمه سواد یاد گرفته تمام شد؟ اینه، این مسئله است یا نه؟ باید در مکتبی قدم نهاد که در اون مکتب حق و صدق به اثبات رسیده، به اثبات رسیده، پشتوانه پیدا کرده. اون مکتب، مکتب عرفاء بالله و علماء بالله و به امر الله و متابعین حقیقی و پیروان واقعی اهل بیت، این مکتب. لذا خیلی ها در این وسط غربال میشن، خیلی ها از این سرند رد میشن، رد میشن از این سرند و میریزن زمین، به میزان صدقشون و به میزان تقربشون و به میزان خلوصشون نسبت به ولایت اهل بیت و ولایت امام زمان اون بالا میمونن. اول که اون ریزه ریزه ها میرن و بعد هی چیز، و آخر سر اونهای اون آخر میمانند که دیگر هیچ غلقش و ناخالصی دیگه در اونها وجود نداره. ما را به این مکتب دعوت کردن، به این مکتبی که بر محوریت امام زمان معصوم علیه السلام پا می گیرد و شکل می گیرد. این مکتب فقط و فقط و فقط و فقط و فقط تمام شد و بقیه همه هیچ هیچ. بله، هر کسی به اندازه خودش بین خودش و بین خدا، خودش می داند، خودش می دانه. خودش می دانه که به چه نحوهی می توانه باشه. این مسئله که اونچه که در عالم وجود تحقق خارجی دارد، آیا می شود خارج از اراده و مشیت خدا باشه؟ خارج از اراده و مشیت خدا یعنی خدا ناراضی به این اراده و مشیت است، ناراضی است. من ناراضی هستم، کراهت دارم که یک عملی انجام بدهم، مرا مجبور می کنند که انجام بدم. این میشه امر، می شود مکره. میگن معامله ای که مکره بکنه باطل، همینه دیگه. شخصی دختری را نمیخواد، پدر و مادر او را مجبور میکنند و تهدید میکنند و بر اساس تهدید اون دختر را میگیرد. این عقد باطل است چون مکرهه. دختری مردی را به عنوان همسری نمیخواد، از طرف پدر مادر یا افراد دیگر یا حکومت، هر چه ملزم میشود به ازدواج با او. این عقد باطل است، باطل باطل باطل. چرا؟ چون مکرهه، برخلاف او انجام شده. شخصی را اکراه می کنند بر خوردن روزه و این روزه خود را می خورد، گرچه باید روزه دیگری را بگیرد و روزه اون روزه او باطل است، اما چیزی نباید بخوره، ولی گناه انجام نداده، گناه انجام نداده. چرا؟ چون مکرهه، اکراه شده، تحت فشار قرار گرفته. خداوند با اختیار عمل را قبول می کند، چه در عبادات، چه در معاملات، چه در ارتباطات. امور شخصیه و عامه باید انسان مختار باشد، با اختیار باشه، با اراده باشه. آیا در مورد پروردگار هم همینطوره؟ یعنی کسی خدا را مکره کرده برای این که این عمل انجام بشه در خارج بر خلاف رضای او، که صحیح نیست. یا اینکه دلش نمیخواست و بالاخره یک همچنین مسئله انجام شد، خب این هم صحیح نیست. این بحث بحث طولانی است و دامنه داری است که به درد شبهای ماه رمضان ما نمیخوره. حالا ما گرچه باز کردیم به عنوان اینکه یک تلیعه بشه برای اینکه وارد کیفیت کراهت و کیفیت رضای پروردگار بشه. اگر بخواهیم این بحث را از این طرف که مسئله اراده تشریعی، اراده تکوینی، رضای به فعل و رضای به عمل یا رضای به فاعل و امثال ذلک پیش ببریم که مباحث فلسفی در اینجا هست، این هم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد و هم شبهای ماه رمضان این بحث‌های خشک و علمی صرف رو نمی طلبد. خلاصه خود من هم خیلی چندان رغبتی به گشودن این باب و پیش روی در این زمینه ندارم، ولی به عنوان شروع در این مسئله که کراهت پروردگار به کراهت به ما برمی گردد نه به کراهت به خود او، راجع به این مسئله انشاءالله مطلب رو ادامه می دهیم و اون طرف قضیه که مباحث فلسفی این مسئله است، اون انشاءالله برای یک فرصتهای دیگر و یک مجالهای دیگر. اینی که در این فقره امام سجاد علیه السلام عرض می دارد مع اتیانی ما تکره، در حالی که اون چه مورد کراهت توست من انجام میدهم، منظور کراهت پروردگار است نسبت به خود ما و نسبت به سرنوشت ما و نسبت به سعادت ما و نسبت به فلاح و رستگاری ما. نسبت به ما پروردگار کراهت دارد، نه کراهت نسبت به خود او که این عمل مورد رضای او نیست. این عمل مورد رضای او از ناحیه خود ما نیست. مثل اینکه فرض بکنید که یک معلم دلسوزی، فرض بکنی که شخصی معلم دلسوزی میاد و شاگردان خودش را تربیت میکند، بچه ها رو مشق میده، حساب پس میگیرد، حساب اونها را، کتاب اونها را، دفتر اونها را تنبیه میکند، بچه در این تنبیه شدن گریه میکنه، او را به بعضی از عقوبات مبتلا میکند، در عین اینکه خود او هم نسبت به این مسئله ناراضی است و ناراحته که این بچه الان داره گریه میکنه، ولی میبینه چاره ای ندارد، باید این تنبیه انجام بشه. و وقتی که بچه بیاد چیز بکنه میگه بعدن میفهمی آه عزیز من، بعدن میفهمی. وقتی این بچه بزرگ شد و بزرگ شد و سنش به حدود 20 سالگی رسید، اون وقت میفهمد که اون تنبیه هایی که در اون سنین معلم کلاس اول و دوم و سوم و چهارمش میکرد برای چی بوده. اون موقع اگر نمیکرد الان دیگه نمیرسید به این رتبه، الان به این مرتبه نمیرسید. و این در اون موقع زبان حالش چیه؟ زبان حالش اینی که بابا عزیزم، من که این کارو دارم میکنم به خاطر خودتو دارم میکنم، و الا تو برو رفوزه شو، به من چه ربطی داره؟ من که شهریه و حقوقم رو سر سال میگیرم و بعد میرم سه ماه تابستان به سفر رو با زن و بچه‌ام، تو این وسط این یک سالت هدر رفته، تو این وسط عمرت برفنا شده، آیا خودت راضی هستی؟ پدر و مادرت راضی هستن اینطور باشه؟ خب انشاءالله، حالا دیگر این اجمال مسئله بود تا اگر خدا توفیق بداد ببینیم در فردا شب و فردا شبهای دیگر در این باره و در این زمینه چه مطالبی به دست میاد. اللهم صل علی محمد.